بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در مسئله گناه که بر هر مرد و زنی که خواستار خیر دنیا و آخرتن واجبه از این بحث آگاه بشن. برای گناه معانی مختلفی بیان شده که بخشی از اون معانی رو در دو جلسه قبل شنیدید. کمرشکنترین معنایی که برای گناه شده از ناحیه وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام، امام گناه رو به ویژه گناهان کبیره رو قاتل قلب می دانند، قاتلی که خود انسان در آستین خودش پرورش میده و میدان قتل رو برای او برای پرارزشترین عضو انسان فراهم میکنه. لازم هست شما عزیزان بحثی بسیار لطیف و دقیق از قرآن مجید و روایات اهل بیت درباره جایگاه و منزلت و مکانت قلب بشنوید تا بعد شنیدن این مسئله معلوم بشه این قتل چه قتل سنگین و عظیمیه که دیه نداره. برخلاف قتل بدن که فقه یا قرآن مجید براش دیه و قصاص قرار داده، ولی اگر قلب به وسیله قاتلی چون گناه کشته بشه اولا دیهش چیه و کی میخواد بپردازه. نه دیه معلومی داره به خاطر عظمتی که داره و نه پرداخت کننده داره. چه کسی ولی این قتل؟ پروردگار. به کی میخواد دیه بپردازه؟ به انسانی که زمینه قتل رو فراهم کرده. دیه به اون نمیرسه. بنابر این دیه قتل نه قابل قیمت گذاریه و نه کسی هست که این دیه به او پرداخته بشه. بنابر این گناه این قتل به گردن انسان میمانه و کیفری هم جز عذاب دائم دوزخ نداره. اما مطالب بسیار مهمی که باید از قرآن و روایات درباره منزلت قلب بشنوید. روایتی رو از وجود مقدس رسول خدا، نه کتابهای عادی، کتابهای بسیار با ارزش نقل کردم که مؤلفین این کتابها قرنهاست از نظر علمی، معرفتی، تقوا جایگاهشون محفوظه. مانند وجود مبارک مرحوم علامه بزرگ عارف کم نظیر، فیلسوف مشهور، حکیم مکتب اهل بیت، ملا محسن فیض کاشانی، امثال اینها این روایت رو نقل کردن. البته متن روایت رو من بعدن باید براتون بخونم، فقط الان جمله اولشو نیاز دارم برای بحث این جلسه و اون اینه که واقعا مطلب شگفت‌انگیزیه. اون هم از پیغمبری که عالم همه علوم بوده، جامع همه کمالات بوده و امیرالمؤمنین او رو اعلم از کل انسانها و جن و فرشتگان معرفی کرده. نهج البلاغه واقعا گوشه بسیار اندکی از شعاع علم وجود مقدس اوست. دانش همه عالم خلقت بنا به خبر خودش پیشش بوده، دانش‌های معنوی پیشش بوده، علوم همه انبیاء خدا و پیغمبر رو به ارث برده. وزن مطالب امیرالمؤمنین از وزن همه عالم سنگین‌تره. وزن علم پیغمبر از همه عالم سنگین‌تر. هم پیغمبر اکرم هم امیر المؤمنین درباره قلب با اون علمشون مطالب شگفت‌آوری دارن. شگفت‌آور. اما مطلب امیرالمؤمنین اینه که این دل جایگاهش در عالم آفرینش جایگاهیه که درش رو فقط باید به روی خدا باز کنید. این چه مطلبی؟ من فکر میکردم این روایتی که براتون میخوام بگم، این روایت از عرفای اهل سنت و گوشه خانقاهای سنی نشین در اومده، کمتر بهش تکیه میکردم، اما بعداً در کتابهای روایتی خودمون دیدم که پروردگار میفرماید لا یسعونی. اینم از روایات بسیار شگفت انگیزه. لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلبو. ببینید اینجا مسئله قلب، عقلم نه، عقل گنجایش قلبو نداره. عقل دلال قلبه. عقل میتونه علوم و واقعیاتو بگیره بده به قلب، چون مرکز فهم قلبه نه عقل. عقل یه دلاله فقط. لا یسعونی ارضی ولا سمایی، گنجایش منو خدا داره میگه، نه تمام آسمانها داره و نه زمین. ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، گنجایش من رو برای تجلی و جلوه فقط دل بنده مؤمنم داره. فقط تو منطقه تور یه جلوه به کوه کرد، موسی غش کرد، رو زمین افتاد. وقتی به هوش اومد دید از کوه خاکسترم باقی نمونده، اما دل بنده مؤمن گنجایش جلوه او رو داره، گنجایش تجلی او رو داره. امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی ازش پرسیدن چی شد علی شدی، چی شد؟ فقط یک کلمه جواب داد، گفت بلقعود علی باب قلبی، از اول خودم دم در دلم نشستم، هیچ یه غیر خدا رو راه نداد. یعنی امیرالمؤمنین خودشو دوست نداشت، انبیا رو دوست نداشت، زن و بچه‌شو دوست نداشت، همه رو دوست داشت، اما همه زیر مجموعه جلوه ایمان به خدا و عشق به خدا و محبت به پروردگار بود. چرا معصومه؟ چون هیچ پلکی رو جز به عشق صاحب دلش در کل عمرش نزد. هیچ پلک. این عامل علی شدن. اون وقت این امیرالمؤمنین رو شما در عرفانش، در عبادتش، در عشقش، در علمش تماشا بکنید، بشه تماشاش کرد، تو همون تماشای اول اگر حقیقتش تجلی در چشم سر بکنه، یه لحظه آدم زنده نمیمونه، قلب سنکوب میکن. این حرف امیرالمومنین راجع به قلب و اما پیغمبر. خب این دوتا معدن همه علوم هم قلب و خیلی خوب میشناسن که چیه. امیرالمؤمنین میگه قلبه که فقط گنجایش خدا رو داره، و اما پیغمبر میفرماد ان لله فی الارض اوانی علا وهی القلوب. خدا در این کره زمین یه دونه ظرف، بقیه عالم ظرف نیستن. ظرف هم اگر باشن کامل نیستن، جامع نیستن. خداوند به کل فرشتگان فرمود دانشی که به آدم دادم ان به اونی به اسماء هاولا، به کل فرشتگان. ملائکه به پروردگار گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، دو کلمه‌ای که بلدیمونم تو یاد ما دادی، پس ما از علم آدم خبری ندیدیم. بعد به ملائکه فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، چی میدونین شما که با من بحث بکنید، چی میدونی؟ اما آدم گنجایش اون علم رو داشت. علم آدم الاسماء کلها. تازه آدم پیغمبر اولی العزم هم نبود، پیغمبر امتدار گسترده هم نبود. شما حساب کنید اون علم آدم و کل فرشتگان میگن لا علم لنا، نمیدونیم چی به آدم علم دادی. حالا همین علمو بیارید در گنجایش پیغمبر و امیرالمؤمنین، ببینید اینجا چه خبر. من بعضی حدیثا رو با جان و دل به اندازه آیه قرآن باور دارم. در سوره کهف داستان عجیبی در سه بخش نقل شده که علت وقوع این داستان هم این بود. موسی بن عمران به خدا گفت در این روزگار عالم تر از من در کره زمین هست؟ خطاب رسید بله. موسی شأنی برای خودش غیر عبادت قائل نبود، گو خدای آدرسشو بده برم چیز زیاد بگیرم. موسی کلیم الله. وقت شما به چهار تا همسایه و رفیق و دوست میگین یه شب ببریم مسجد جلسه علمه، میگن قبول نداریم و ما ده تا پیرن اینا بیشتر پاره کردیم و اینا میخوان سر ما کلا بذارن. دوری اینا رو از وضع موسی بن عمران ارزیابی بکنید، بیش از دوری بین مشرق و عالم، نه مشرق و مغرب کره زمین. گاهی انقدر پستن که پروردگار می‌فرماید رددناه و اسفل سافلین، برشون گردوندم به پست ترین پستان که دیگه پستر از اینا پیدا نمیشه. تو خیلی از موسی بالاتری. او سومین پیغمبر اولی العزم بود، او کلیم الله بود. وقتی بهش خبر دادن عالم تر از تو، نه بالاتر از تو، نه با فضیلت تر از تو، نه با ارزش تر از تو، عالم تر از تو، یه نفر هست فرقش با تو اینه علمش از تو بیشتره، نه فضائل دیگرش. گو آدرس، خدا آدرس. رفت اون عالم رو پیدا کرد. سه تا جریان پیش اومد. قرآن میگه در هر سه جریان موسی بی تحملی نشون داد، گنجایش پذیرششون نداشت. اون عالم بعد از اون سه جریان به موسی گفت تو قدرت همراهی با من و با این علمی که خدا به من داده نداری. من یه پرده برداریایی میکنم که در طاقت تو نیست. هازا فراقون بینی و بینک، ما با هم باید برای همیشه خداحافظی کنیم. حالا بیاین سراغ این روایت شگفت‌انگیز که به خدا من به اندازه یه آیه قرآن این روایت رو قبول دارم، به خاطر وضعی که از پیغمبر و امیرالمؤمنین در حد خودم میدونم. 50 ساله با کتابای شیعه و سنی سر و کار دارم، در حدی پیغمبر و امیرالمؤمنین رو شناختم، در حدی، من در حد خودم. کتابم به من کمک کرد، قرآنم کمک کرد، روایت داره موسی و این مرد عالم لب دریا، همین جایی که الان ساحلش لبنان و سوریه است، لب این دریا که به تمام جهانم را داره، بنا شد با هم خداحافظی کنم. یه گنجیش که از بالا خودشو رسون به روی آب، یه قطره آب، یه قطره فقط، با نوکش بلند کرد، پر زد، رفت رو 2-3 متری دریا، قطره رو انداخت تو دریا و پر کشید و رفت. جبرئیل نازل شد به اون مرد عالم، گفتش که داستان این گنجیش چی بود؟ گو نمیدونم. فوق از کل علم علیم، هر کی هر چی علم داشته باشه عالم بالاتر از اونم هست. هر کی، کسی مغرور نشه بگه فقط من میدونم. میلیون ها نفر چیزایی میدونن که این یه ذره شو نمیدون. این حرف قرآن، فوق از کل علم علیم، پیغمبر و امیرالمؤمنین فوق همه عالمان و دانشمندان انسان و جن و ملائکان، ولی پروردگار عالم 1000 صفت داره، یه دونشو به این دوتا هم نگفت. ما خیلی کوچیکیم، اشتباه کردیم خودمونو بزرگ میبینیم. ما هیچی نیستیم، ما مملوکیم، اصلا خودمون هیچی نداریم. ما روز قیامت از خدا پاداشی نمیتونیم طلب بکنیم. اگر بگیم مزد نمازهای 70 سالمون رو بده، خب برمیگرده میگه بدن در نماز که مال من بود، هوایی که تنفس میکردی مال من بود، غذایی که خوردی انرژی گرفتی مال من بود، مفصلات برای رکوع و سجود مال من بود، زبانت که نماز خون مال من بود، حمد و سوره‌ام که خودم یادت دادم، اصلا تو چی کار کردی؟ چی به من پرداخت؟ هیچ. هیچ. به خدا دلم میخواست این 70 میلیون جمعیت ایران خودشونو میشناخت. ما مشکلمون اینه خودمونو نمیشناسیم، جایگاهمونو نمیدونیم، توهی دستیمونو نمیدونیم، خالی بودن جیبمونو نمیفهمیم. مشکلمون اینه. لذا خیلی از عبادات ما معطل، خیلی ها خمس نمیدن چون خود رو مالک میدونن، یه دروغ شاخ داره. زکات نمیدن چون خود رو مالک میدونن. نماز نمیخونن چون خود رو برابر خدا یه شخص دیگه ای میدونن. تو یه طرف، منم یه طرف. میگی نماز بخون، به تو چه ربطی داره به من امر میکن؟ این مشکل مردم. انبیا و اولیا شأنی برای خود قائل نبودن جز بندگی، اونم بندگی که وصل به روح تسلیم و انقیاد بود، نه وصل به بدن. عبودیت نه عبادت. ما اهل عبادتیم کم، بیشترمون اهل عبودیت نیستیم. یعنی روح عبادت در ما کار نمیکنه، بدن عبادتی در ما کار میکنه. گفت داستان این گنجشک و این قطره آبی که برداشت و برگردون چیه؟ روایت از امام صادق. اون مرد عالم گفت من نمیدونم، نمیفهمم. باری کلا به معرفتت، باری کلا به تواضعت، باری کلا به وجودت که چیزی رو در این مسئله نساختی، نپرداختی، تأویل نکردی که مثلا پرستیج نیفتی. گفت من نمیدونم. رو کرد به کلیم الله، گو شما چه؟ گو وقتی اون ندونه خب من اصلا نمیدونم. اون که من عالمتره میگه نمیدونم. من چی بگم؟ منم هیچی نمیدونم. اینجا رو جبرئیل به هر دو گفت خیلی بعد شما دو نفر میان، یکیش آخرین پیامبره و یکیش جانشینش. علم اون دوتا، این دریاست. علم شما دوتا، اون قطره است. تازه اون قطره هم از اون دریا برداشته شده به شما خورونده شد. عزیزانم این مطالب رو با جان و دل بپذیرید. اینا تغییر میده تو زندگی انسان. پیغمبر میگه خدا در این جهان ظرف یه دونه داره، اون ظرف هم قلبه، اونم نه به جن داده نه به ملائکه، فقط این ظرف رو در سرزمین وجود انسان نصب کرده. شکستن این ظرف گناهش چقدر عظیمه. شکستن این ظرف در دیگران که کسی رو گمراه کردن، بیدین کردن و روی قلبش رو از خدا برگردوندن و به طرف شیطان کردن، چه گناه عظیم میشه تصور کرد؟ میشه فهمید بعد و طول و عرض و عمق بعضی از گناهان است؟ قابل تصور نیست، نمیشه فهمید. من یه آیه از قرآن براتون بخونم. اگر جوانی، زنی، مردی، دختری، معلمی، آخوندی، استادی در دانشگاهی عامل بیدین شدن یه نفر بشه، فقط یه نفر، و سبب برگردوندن روی دل از خدا به ابلیس بشه، قرآن میگه گناهش مساویه با قتل، کشتن با کشتن و قتل هر چی انسانه که از اول تا آخر خلق میکنه. بیدینای مملکت، اگه میخواین خودتون بیدین باشین، دیگرانو بیدین نکنین. جوابشو نمیتونین بدین، گناهشو نمیتونین تحمل کنید قیامت، که شما رو بیارن برای 4 دریوری و وسوسه‌ای که هیچی هم گیرتون نیمد. گفته باشین یه جوانی، یه دانشجویی، یه مستمعی بیدین شده باشه، پروندتون رو بیارن بگن شما قاتل کل انسان‌هایی هستی که خدا خلق کرد، ولی شما بگو من یه مورچه‌رم نکشتم. بیدین کردن یه انسان طبق قرآن مساویه با کشتن کل انسان‌های آفریده شده است. پدران، مادران، دایی ها، عمو ها، زن ها، مرد ها، افراد رو بیدین نکن. خودت بیدین باش. زن باعث بیدینی شوهرت نشو، شوهر باعث بیدینی زنت نشو، استاد باعث بیدینی شاگردت نشو، دایی باعث بیدینی خواهرزادت نشو، عمو باعث بیدینی برادرزادت نشو. آقای مرد، آقای روحانی، با گفتن مطالبی ناهماهنگ با قرآن و روایات باعث بیدینی نسل نشو، گناهش قابل تحمل نیست. خدا دارای ظرفه در زمین، علا وحیل قلوب، ظرفش دله. خود دلو برای چی ساخته؟ دلو که ساخت خالی ساخت، خالی تو رحم مادر. قلبو که ساخت هیچی توش نبود. مظروف برای این قلب قرار داد، یعنی چیزی که باید در این ظرف ریخته بشه. مظروف، ظرف خود قلبه، مظروف مایه هایی که فقط جاش تو قلب. چی هست؟ باور 5 حقیقت یه مظروف قلبه. ولکن البر من آمن بالله، باور کردن خدا مظروفیه که ظرفش قلبه. باور کردن قیامت، باور کردن فرشتگان، باور کردن انبیا، باور کردن قرآن. خب شما ببینید این ارزش ها در این دل قرار بگیره، دل چه قیمتی پیدا میکنه؟ یه باید قیمت گذاریشو نتونیم انجام بدیم، چون دلو با مظروفش باید قیمت کنیم. خدا چم میارزه؟ قیامت چم میارزه؟ فرشتگان چم میارزن؟ انبیا قیمتشون چیه؟ قرآن چه قیمتی داره؟ اینا همه اگه مظروف دل باشن، خب این ظرف رو با مظروف باید قیمت کرد. قیمت میشه بی نهایت. گناهان کبیره این قلبو میکشه. اما تا قلبی عظیم و جنایتی، گناهان کبیره قاتل یه همچین ظرفیه. یه همچین ظرف. هیچ حیوانی با ظرف خوراکیش کاری که قاتلان قلب با قلبشون میکنن تا حالا نکرد. هیچ. ما که خبر نداریم الاغی، سگی، گرگی، گاوی، خوکی ظرف غذاشو خورد کرده باشه، لگد زده باشه، ما خبر نداریم. آقل تمام حیوانات برای حیوانات محترمه، ظرف آب حیوانات برای کل حیوانات محترمه. این ظرف، ظرف خداست. جوانان عزیزم، من که شما رو نمیشناسم، اما هرچی تو جوان در ایران من دل باختشم، با این که نمیدونم، نمیبینم ایشون، نمیشناسم ایشون. این ظرف رو حفظ بکن. روابط نامشروع این ظرف رو خورد میکن. بی نمازی این ظرف رو خورد میکن. اخلاق بد این ظرف رو خورد میکنه. بی احترامی به پدر و مادر این ظرف رو خورد میکنه. بی ادبی نسبت به بزرگتر، بی رحمی به کوچکتر این ظرف رو خورده خورده خورد میکنه تا جایی که دیگه مظروفی توش نشه ریخت. ثم کان، یکی از کمرشکنترین آیات، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. گناهان کبیره باورها رو فراری میده. گناهان کبیره کل این ظرف رو قیرگون و سیاه میکنه. گناهان کبیره این قلب رو بر میگردونه تا همه مظروفاش بیریزه. این پنج تا مظروف چقدر زیبا میگه قرآن. خدا میگه من با دل شما مردم مؤمن این کارو کردم، خودم، چون لیاقت نشون دادین، خواستین، نمیخواستین که این کارو نمیکرد. حببا الیکم الایمان، ایمان رو محبوب شما کرد. شما بیدینی رو دوست ندارین، کفر رو دوست ندارین، شرک رو دوست ندارین، بت پرستی رو دوست ندارین، در عین اینکه لغزش دارین، ولی ایمان به خودم رو و به قیامت رو و به انبیا و به فرشتگان و به قرآن رو محبوب شما کرد. محبوب. شما این محبت رو با چی عوض میکنی؟ امشب یکی بیاد به شما بگه از 124,000 پیغمبری که محبوب قلب ما، آقا حاضری دست از عشق به پیغمبر برداری؟ یه 10 میلیارد هم بهت میدیم، خب هممون میگیم 10 میلیارد تو سرت بخوره. چجوری ما دل رو از عشق به پیغمبر خالی کنی؟ چگونه دل رو از عشق به ابی عبدالله خالی کنی؟ چگونه؟ ما مرده کشته یه بچه 6 ماهشیم، چه برسه به خودش و مادرش و پدرش و جدش و برادرش و 9 فرزندش تا امام 12. این کار رو من با قلب شما کردم. و زینه فی قلوبکم. اصلا همه موارد عرشی قرآن صحبت قلبه، همه موارد. مثلا با پیغمبر میخواد حرف بزنه، قلبش رو مطرح میکنه. نزل علی قلبک روح الامین، با قلب پیغمبر حرف میزن. پیغمبر خودش درباره خودش حرف میزنه، قلبش رو پیش میکشه، میگه تنام و عینایی، شب که میخوابم چشمم میخوابه، ولا ینام و قلبی، دلم تا حالا نخوابید. آی فدای دلت، که نه تو خواب میخوابید نه تو بیداری. وقت درباره حالات دلش میگه، میگه انلی، چه کنه کی بیاد این حرفا رو بزنه؟ خب خودش میدونه کیه، مردم نمیدونن. باید به اذن خدا خودشو معرفی بکنین، تعریف خود نی. انلی مع الله حالاتون، دلم با پروردگارم حالاتی داره که لا یحتملها ملک مقرب ولا نبی مرسل، نه دل هیچ پیغمبری و نه دل فرشته مقربی نداره تحملش، نداره. اگه این حالات برای انبیا رخ میداد، در جا سکته میکردن، میمردن. این دل، این ظرف خداست. حبب الیکم الایمان، محبوبیت ایمان جاش قلبی. و زینه فی قلوبکم، من ایمانو در دل شما آرایش دادم، زیبا سازی کردم که شما عاشق من و انبیا و قرآن و حسین من هستید. یعنی عشق رو از کجا بردیم؟ از کجا؟ الذین آمنوا، یکی از عرفانی ترین آیات قرآن. الذین آمنوا، اونایی که وابسته به منن، رفتن دنبال علم معرفت، یا تو کلاس کسب کردن یا از زبان عالمان واجد شرایط، مؤمن شدن، باور کردن منو. والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا عشقشون به من از هر عشقی شدیدتر. و جای عشق قلبه. به خدا راست میگه نظامی، فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی، همه بازی الا عشق باز. عشق با بچه 9 ساله چی کار میکنه؟ با بچه 10 ساله چی کار میکنه؟ همه نوشتن، من مدارکش رو بخوام بگم الان 10 تا مدرک تو ذهنم. بچه 9 ساله از خیمه اومد بیرون، شمشیر و دستش رو به گردنش بسته بودن، نوک شمشیر میکشید رو زمین، اصلا قد شمشیر از قد بچه بزرگتر بود، دوید به طرف میدان. این موتور عشق، موتور دل. امام حسین به قمر بنی هاشم فرمود برو این بچه رو برگردیم. هم قمر بنی هاشم بچه رو بغل گرفت، 9 سالش بود، عبور جلو ابی عبدالله. عزیز دلم کجا میری؟ گو میرم دفاع کنم از تو، میرم جانم رو برات بدم. فرمود عزیز دلم پسر کی هستی؟ اسم باباشو بر. امام زار زار گریه کرد، باباش صبح شهید شده بود. فرمود اون یه دونه شهید برای خانوادتون بسته، برو پیش مادرت، مادرت به تو دلش خوش باشه. بعد بابا گو آقا جون شمشیر و مادرم به گردنم بست، کجا برم؟ این دله، این موتور قلب، این کار بدن و چشم و نمیدونم اعصاب و پوست و گوش نی، کار دله. والذین آمنوا اشد حبا لله. حالا با بحث امشب متوجه شدید گناه کسی که با تیر سه‌شعبه قلب ابی عبدالله رو هدف کرد که چه دلی رو زد. سادم ماتش میبره، گیج، نمیدونه این گناه چه گناهی. این تیر به تمام انبیا خورد، به تمام فرشتگان خورد، به تمام ائمه خورد، به همه اولیا خورد. بی خود نه حضرت رضا می فرماید کربلا و مصیبت ابی عبدالله از گریه پای چشم همه ما خانواده رو زخم کرد. اقرح جفونا، انقدر نشستیم گریه کردیم پا چشمون زخم شده. زخم بابا خون داره، درد داره، آب شور چشم و این زخم میریزه میسوزه، ولی ائمه و زناشون و دختراشون انقدر برای ابی عبدالله گریه میکردن که پای چشمشون زخم میشد. اقرح جفونم. این داستان دله. حسین جان شب جمعه است؟ حسین جان اهل بیت دارن به طرفت میان. حسین جان امشب ما رو هم بپذیر، ما رو هم قبول کن، ما رو هم به عنوان یه غلام حلقه به گوشت امضا کن. بدن قطعه رو روی دامن گذاشت، کسی چون من گل پرپر نبوسی. کسی گل را چشم تایر نبوسی کسی چون من گلش نشگف در خوب کسی گل را زمان بهتر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی آی خوبه هم به عزم بوسه لعن لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی به آن جایی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اغفر لآبائنا و امهاتنا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا اللهم عید و انصر و احفظ امام زماننا